ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام، ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 17 مای ثور سال 1403 خورشیدی و 6 مای می سال 2024 میلادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه شب گذشته در کابل 7 عضو نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خبرنامه گفت که در حمله اول توسط افراد این جبهه به پسته تلاشی در نزدیک دره ورودی وزارت داخلی طالبان دو تن از طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر در دره ورودی حوزه نهم امنیتی شهر کابل دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند به طور مستقل این ادعا را تایید کند. طالبان میگویند که یک مقام سازمان جهانی صحت گفته است که بنیاد بیل گیتس 15 میلیون دلار را به بخش صحی در افغانستان اختصاص داده. وزارت خارجه طالبان در بیانیه میگوید که دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی صحت به روز یک شنبه در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از این کمک خبر داد. سازمان جهانی صحت در این باره هنوز چیز نگفته. در بیانیه وزارت خارجه طالبان همچنان آمده که بنیاد بیل گیتس 500 میلیون دلار را برای محو بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان در نظر گرفته. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز به محو پولیو موفق نشدند. رسانه‌های تحت کنترل حکومت طالبان به روز یکشنبه گزارش دادند که دیروز 1,800,000 بوتل سیروم از افغانستان به عراق صادر شد. به گزارش خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی، این سیروم توسط فابریکه ملی دواسازی شفا تولید شده. بر اساس گزارش این فابریکه سالانه ظرفیت تولید بیش از 43 میلیون بوتل سیروم و 70 میلیون سرنج را دارد. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حمله به گذرگاه کرمشالون در غزه را به روز یکشنبه پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. اسرائیل میگوید که در این حمله 3 سربازش کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 10 راکت از رفح در جنوب غزه به سمت این گذرگاه شلیک شده. به گفته اسرائیل گذرگاه کرمشالون به روی موترهای حامل کمک به غزه مسدود شده است. شاخه نظامی حماس گفته که چند راکت به یک پایگاه اردوی اسرائیل در نزدیک این گذرگاه شلیک کرده، اما نگفته است که از کدام منطقه راکت ها شلیک شدند. رسانه های حماس به نقل از یک منبع نزدیک به این گروه گزارش دادند که گذرگاه تجاری هدف حمله نبوده. خبرگزاری‌ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق بیت المقدس خبر می‌دهند. چند خبرگزاری به نقل از رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیل شام گذشته به دفتر تلویزیون الجزیره هجوم آوردند و وسایل آن را ضبط کردند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل دیروز اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه اسرائیل فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در اسرائیل ممنوع شده است. اسرائیل تلویزیون الجزیره را که مرکزش در شهر دوحه قطر است به پخش برنامه‌ها و خبرهای جانبدارانه به نفع گروه حماس متهم کرده، اما الجزیره با نکوهش این اقدام اسرائیل اتهام‌های وارد شده از سوی اسرائیل را رد کرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان، تیم‌های جوانان واحدی و تک انرژی و تیم‌های خدیم اف‌سی و عینومینا بعد از ظهر امروز به مسافه هم می‌روند. در بازی‌های دیروز تیم عدالت با نتیجه 3-0 تیم موج ساحل را شکست داد و ابو مسلم 9-1 در برابر میوند به پیروزی رسید. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با اشتراک 12 تیم در اول ماه ثور در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل آغاز شد. پنج و 35 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. زلمه خلیلزاد میگوید تا هنگامی که تمامی افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند، مسئله افغانستان حل نشدنی است.
میشه مایه بود که بین طالبان و دیگر افغانها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد.
شماری از سیلاب زدگان در افغانستان میگویند که هنوز در انتظار کمکند. و ادامه تلاش ها برای برقراری آتش‌بس در غزه.
در جریان مذاکرات قاهره نمایندگان اسرائیل حضور نداشتند و در پایان روز نمایندگان حماس نیز مصر را ترک کردند.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید تا هنگامی که تمامی افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند، مسئله افغانستان حل نشده است. خلیلزاد در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچنان حکومت پیشین افغانستان سیاسیون و طالبان را به تفاهم نکردن میان هم متهم کرده. حوریه مصدق فعال حقوق بشر که چند پرسش را از زلمه خلیلزاد در میدان هوایی لندن مطرح کرده، میگوید که پالیسی‌های خلیلزاد باعث فروپاشی حکومت جمهوری در افغانستان شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که مسئله این کشور تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق و تفاهم دست نیابند ناتمام است. در ویدیوی آقای خلیلزاد که دیروز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف نشر شد، او میگوید که از وضعیت پیش آمده راضی نیست، اما او حکومت پیشین افغانستان را ملامت کرد.
میشه مایه بود که بین طالبان و دیگر افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد. اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است.
زلمه خلیلزاد در این گفتگو با حوریه مصدق فعال حقوق بشر در میدان هوایی هیترو لندن از وضعیت و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ابراز تأسف کرده، اما هنگامی که از او پرسیده شده که آیا در این مورد معذرت خواهی می کند، پاسخ منفی داده. حوریه مصدق ادعا می کند که خلیلزاد اشتباهات زیاد را مرتکب شد و گفتگوهای پنهانی را با طالبان پیش برد. خانم مصدق دیشب در پیام بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد وظیفه داشت تا با همه جوانب مذاکره کند تا افغانستان از جنگ و خونریزی نجات یابد و توافق سیاسی حاصل شود، که چنین نشد.
کار که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند به نفع گروه طالبا و با اخفال دیگه مقامات ایالات متحده آمریکا اینا کار کردن. بر اثر وساطت آقای خلیلزاد و دیگر مقاماتی که در زمان حکومت آقای ترامپ بودن، حکومت افغانستان وادار کردند که بیش از 10,000 طالب که اکثریت از اینا متهم به خشونت های مرگبار از جمله حملات تروریستی، از جمله جرایم جنگی اینا محکوم و یا متهم بودند، اینا را رها کردند.
حوریه مصدق همچنان گفت دیروز انگامه که از شهر ویانا پایتخت اتریش به میدان هوایی لندن رسید، با زلمه خلیلزاد روبرو شد. خلیلزاد از سپتامبر سال 2018 تا اکتبر سال 2021 با عنوان نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان کار کرد. پس از مذاکرات طولانی، سند تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان میان خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آن وقت طالبان در قطر، در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. زلمه خلیلزاد بارها در گفتگوهای ویژه با رادیو آزادی نیز گفته که مخالفت‌ها میان سیاسیون در نظام جمهوری در افغانستان باعث شد که توافق سیاسی به دست نیاید و در نتیجه طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند. خلیلزاد چهارشنبه گذشته در یک نشست پشت درهای بسته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و از برنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت کرد. آقای خلیلزاد در این نشست گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در اعلام استراتژی سال 2017 در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت رسیدن به توافق یا بدون توافق تاکید کرده بود. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که دور نگه داشتن حکومت پیشین و سیاسیون از مذاکرات در جریان گفتگوهای آمریکا با طالبان مقدمه‌ای برای فروپاشی نظام جمهوری شد. برخی از مردم در افغانستان هم میگویند که سیاست‌ها و پالیسی‌هایی را که زلمه خلیلزاد تا اضافه از 2 سال دنبال کرد، زمین‌ساز شد که افغانستان دوباره پس از 2 دهه در حاکمیت مطلق طالبان قرار گیرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
معترضان در بدخشان دیروز در قطعنامه از طالبان خواستند که قاتل فرد کشته شده در آن ولایت را به آنان بسپارند. به گفته معترضان، این فرد توسط اعضای نیروی طالبان کشته شده است. طالبان برای بررسی موضوع هیئت را تعیین کرده. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
پس از اعتراضات در ولسوالی درایم و ارگوی بدخشان، باشندگان این دو ولسوالی با صدور قطعنامه خواسته هایشان را مطرح کردند. منابع محلی از قریه دندچشمه ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به رادیو آزادی میگویند که مردم محل مراسم خاکسپاری عبدالباسط جوان 23 ساله را که در اعتراضات روز شنبه در این ولسوالی کشته شده بود برگزار کردند و خواسته هایشان را در این مراسم نیز مطرح کردند. شمس‌الدین مبارز از فعالان امور جوانان ولسوالی ارگوی بدخشان به رادیو آزادی گفت در کنار مجازات عاملان قتل این جوان، استخدام نیروهای محلی برای از بین بردن مزارع کوکنار و رفتار خوب با مردم و احترام به حریم خصوصی مردم از خواسته های مهمند که در قطعنامه معترضان این ولسوالی ذکر شده است. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نشر اعلامیه‌ای در صفحه ایکس خود اعتراضات و تنش‌های اخیر در ولسوالی های درایم و ارگوی بدخشان را مربوط به تخریب کشت کوکنار دانسته و مدعی شده که برخی متخلفان به سوی ماموران مبارزه با کشت کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم بردند. در این اعلامیه آمده است هیئت بر ریاست لوی درسیس یا رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان برای بررسی این رویداد از سوی رئیس الوزرایشان گماشته شده است. در همین حال یک منبع محلی دیگر از ولسوالی درایم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
تانوز مذاکره صورت نگرفته. مردم دیروز آیتا رفته بودن، چون با آیتا هم برخورد نادرست کردن، زدن مردم قیسنگ چوب نصفی مترور زده بودن. من باران از کسی ایش که تانوز نشد. بله، از خوماندانی هم نبود، از ولایت بود. پس شب برگشت کرده، پس آمدم مرکز.
منابعی از ولسوالی درایم نیز میگویند که مردم با نوشتن قطعنامه خواسته هایشان را بیان کردن. یک تن از باشندگان درایم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
خو از دولت میخواستن که یک چیزی مشورتی مردم در نظر گرفته شود، در داد مردم، در صدای مردم گوش داده شود، چون که از اینا کی هستند؟ دیکتاتورانه عمل میکنن. یگانه شرط و اساسیشان هم همین است که باید پاسخگو باشن. اینا با یک شیوهی، با یک قناعت بخشی مردم حاصل بکنن، بعدن که هرچی خواستن امور انجام بدن. اینا بدون خواستن مردم، بدون اجازه مردم یا بدون مشوره مردم کار را انجام میدن. نه،
از سوی دیگر یک نوار صوتی منسوب به قاری فصیح‌الدین، رئیس هیئت گماشته شده حکومت طالبان، به برای بررسی اعتراضات اخیر بدخشان در رسانه‌های اجتماعی نشر شده که او در این نوار صوتی خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان میگویند که اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدامات جدیدتری روبرو خواهند شد. او گفته است
یعنی عاجل توصیه شوند که از اقدامشون جلوگیری بکنند. بازیت نشه و خدا نخواسته که بعد مجبور بکنند مجاهدین یک قطعات مجبور بکنند. خدا نخواسته مردم بدخشان گویا بغاوت کرده و از هر جا قطعات حرکت بکنند به خاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنند و حرکت بکنند. و بدخشانی که بعد از فتوحات در دو سال الحمدلله در امنیت کامل مردم زندگی میکنند باز اینه به خاطر یک تریاک به حالتی چی برند خطرناکی ببرند خدا نخواسته.
در همین حال اعتراضات در دو ولسوالی بدخشان واکنش‌های را نیز در پی داشته است. حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی رحمت الله نبیل رئیس اسبق امنیت ملی در زمان نظام جمهوری پیشین، فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام پیشین، جنبش شنبه‌های ارغوانی و برخی چهره‌های سیاسی دیگر نیز از این اعتراضات مردمی در بدخشان حمایت کردند. آنان همچنان در اعلامیه‌هایشان از برخورد افراد طالبان با معترضان انتقاد کردند. به گفته مقام‌های حکومت طالبان این اعتراضات جمعه گذشته زمانی آغاز شد که نیروهای طالبان به منظور تخریب مزارع کوکنار وارد کشت‌های باشندگان روستای قرلق ولسوالی درایم شدند و با برخورد مردم روبرو شدند. در نتیجه درگیری روز جمعه یک دهقان به نام نظام‌الدین کشته و سه معترض دیگر زخمی شدند. اما باشندگان محل ادعا می‌کنند که نیروهای طالبان بدون اجازه وارد مزارع کوکنار و حتی حولی مردم شدند. این در حالی است که رهبر طالبان پس از حاکمیت دوباره این گروه بر افغانستان با صدور فرمان کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر را ممنوع اعلام کرد و بر مبارزه با این پدیده تاکید کرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اداره استخبارات مرکزی آمریکا حداکثر فشار بر حماس و اسرائیل برای ادامه مذاکرات وارد کرده. یک مقام ارشد آمریکایی بر رویترز در این مورد جزئیات داده است. این خبر در حال نشر شده که مذاکرات به هدف دستیابی به توافق آتش‌بس در غزه دیروز به میزبانی قاهره ظاهراً بدون نتیجه به پایان رسید. بیشتر در گزارش جاوید نعیمی.
پس از پایان دومین روز دور تازه مذاکرات به میزبانی قاهره به هدف برقراری آتش‌بس در غزه، ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا راهی قطر شده. قرار است که برنز دیدار فوری با صدر اعظم قطر در مورد آتش بس در غزه داشته باشد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که هدف از این سفر وارد کردن فشار حداکثر بر اسرائیل و حماس است تا آنها با سرگیری مذاکرات به هدف برقراری آتش بس توافق کنند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا روز یکشنبه وارد قاهره پایتخت مصر شد. در جریان مذاکرات قاهره نمایندگان اسرائیل حضور نداشتند و در پایان روز نمایندگان حماس نیز مصر را ترک کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اگرچه کشورش میخواهد جنگ را متوقف کند تا گروگانهای اسرائیلی در غزه آزاد شوند، اما به گفته او حماس در موضع سخت خودش باقی مانده و از اسرائیل میخواهد که همه نیروهایش را از غزه بیرون کند تا جنگ پایان یابد و حماس باز فرصت یابد که در قدرت بماند. به گفته این نتانیاهو اسرائیل نمیتواند چنین چیز را که برای کشورش خطر است بپذیرد. صدر اعظم اسرائیل پذیرش خواسته های حماس را تسلیم شدن کشور ش دانسته و بار دیگر تاکید کرده است که اسرائیل با مبارزه برای رسیدن به همه اهدافش ادامه خواهد داد. گروه حماس خانه خروج تمامی نیروهای اسرائیلی از غزه است. در این حال اسماعیل هانیه رئیس دفتر سیاسی حماس در اعلامیه‌ای در واکنش به سخنرانی نتانیاهو گفته که او همچنان می‌خواهد یک آتش‌بس فراگیر به دست آید تا به باورش به اشغال اسرائیل در غزه پایان دهد و خروج نیروهای نظامی را تضمین کند تا در نتیجه زمینه برای مبادله گروگان‌های اسرائیلی در برابر آزادی زندانیان فلسطینی مساعد شود. هانیه در این بیانیه ادعا کرده که صدر اعظم اسرائیل قصد دارد تا به حملاتش ادامه دهد و مانع تلاش‌های میانجی‌ها و جوانب مختلف شود. نیروهای اسرائیلی روز یکشنبه به عملیاتشان در غزه ادامه دادند و مسیر اصلی ارسال کمک‌های بشردوستانه را بستند. با گزارش خبرگزاری رویترز، اسرائیل پس از حمله حماس به این کشور مسیر کمک‌های بشردوستانه را بسته است. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که حماس در مورد آتش بس جدی نیست، بنان گفته که کشورش در آینده نزدیک عملیات نظامی در رفح و تمامی غزه را به اجرا خواهد گذاشت.
بیشتر از خبر،
بارندگی ها و سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان تلفات جانی و خسارت مالی به دنبال داشته. شماری از سیلاب زدگان می گویند که به خانه ها و زمین های زراعتی آنان آسیب رسیده و به کمک های فوری نیاز دارند.
ادامه باران‌ها و سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان و افزایش نیازمندی‌ها به کمک‌های فوری به متضرران. ولایات مختلف افغانستان در نزدیک به یک ماه اخیر گواه باران‌های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب‌ها بودند. این سیلاب‌های ویرانگر برای مردم تلفات جانی و خسارات مالی به جا گذاشته است. برخی متضرران این رویدادها در ولایات مختلف می‌گویند که به دلیل از بین رفتن زمین‌ها و مواشی‌شان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که به آنان کمک کنند. اسدالله باشنده ولسوالی جیل ولایت هرات میگوید برخی نقاط این ولسوالی از جمله شهرک ابوالفضل، محل انقلاب و محل سیدآباد گواه جاری شدن سیلاب های زیادی بودند.
دیر ساعت های 6 نیم بجه بیگاه بود که سیل آمد، پس آهر کاملا سیل گرفته، سیل هم از حد به حد. اینال مردم هم خانه هایش رست او آمده، خانه هایش را بخی گیلش دسته، دیگه امکان داره که مردم برای کمک اولیه نیاز داشته باشه.
رسول توحید باشنده ولسوالی نوزاد هلمند به رادیو آزادی گفت
در دیدم داخل گو در غنم
و تا کنون کشتهای گندم، زیره و سولرهای آفتابی مردم خسارت دیده، خانه های مردم در بسیاری جاها چپه شده. از دولت می خواهیم به مردم کمک کند.
حسن باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در مورد خسارات وارده به این ولسوالی به رادیو آزادی گفت
ولسوالی لعل و سرجنگل خیلی زیادتر خیلی خساره رسند، رسند دوالو رو چپا کده، دیگه ایوان مایوان تلفات کده، زمینای مردم خراب کده، ای خواستم من کمک کنم.
این سیلاب‌ها به ویژه سیلاب‌های روز یکشنبه نه تنها به مردم تلفات جانی و مالی رسانده که سبب بسته شدن راه‌های مواصلاتی نیز گردیده و رفت آمد مردم را با مشکل مواجه کرده است. شکرالله حلیم باشنده قریه معروف چینه ولسوالی سپینغر ننگرهار میگوید
دو سرک مطلب دو کلینیک بازار
راه مکتب و کلینیک بند شده، مردم نمیتوانند مریض خود را به کلینیک انتقال بدهند و بازار بروند و مشکلات روزمره خود را حل کنند.
و از حکومت طالبان میخواهد با مشکلات مردم این قریه رسیدگی کند. محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فوایدامه حکومت طالبان در حساب ایکس خود نوشته است که کار پاکاری راه‌های مواصلاتی که اخیراً به دلیل باران‌ها، سیلاب‌ها و رانش زمین در ولایات غور، بدخشان، نورستان و تخار بند شده بودند جریان دارد. در ویدیوهایی که صبح روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که به دلیل سیلاب‌ها شاهراه‌های بین برخی ولایات از جمله شاهراه بدخشان تخار هم مسدود شده است و بر روی ترافیک بند است. مولا جانان سرق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان و پرسش‌ها درباره آمار تازه تلفات و خسارات باران‌ها و سیلاب‌های اخیر و خواست متضرران برای کمک رسانی پاسخ نداد، اما او هفته پیش با فرستادن یک کلیپ ویدیویی به رسانه‌ها گفته بود از 6 تا 9 ماه سور در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌ها 8 تن کشته، 3 تن زخمی و از 22 حمل تا اول سور 99 تن کشته و 63 تن زخمی شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی روز شنبه اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، ولایات بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنگان و بلخ به روز یکشنبه گواه باران‌های شدید، جاری شدن سیلاب و رعد و برق خواهند بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
اکنون در گزارش میشنوید که شماری از باشندگان کابل میگویند به دلیل وضع محدودیت ها و مشکلات اقتصادی نمیتوانند به پارک ها و محلات تفریحی رفته و سرسبزی طبیعت در فصل بهار لذت ببرند.
با آنکه با ده ها پارک تفریحی فعال در شهر کابل وجود دارد، اما شماری از باشندگان کابل میگویند با دلیل مشکلات اقتصادی و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان، از جمله ممنوعیت رفتن بانوان و دختران به پارک ها و محلات تفریحی، از رفتن به این پارک ها محرومند. مرسال، یکی از باشندگان کابل، به رادیو آزادی گفت چند روز قبل زمانی که میخواست به باغ وحش کابل برود برایشان اجازه داخل شدن داده نشد.
من خودم چند روز قبل هم طفلک خانه ما که خورد است گرفتم رفتم طرف باغ وحش. تعداد خانم های 3-4 نفری هم 6 تا بودن که مانع شده بودن، نمیگذاشتن که داخل باغ وحش هم طفلای خدا ببرن. طفل که همراه ما هم بود دیگه مانع شدن که خانم‌ها را اجازه نمیتن دیگه واقعیت جگرخون هم شدیم.
مهاجبین بانوی دیگر در شهر کابل که به گفته خودش یکی از علاقمندان میله و تفریح در سالهای قبل بود میگوید حالا به دلیل مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان نمیتواند به میله و تفریح برود.
دوران جمهوریت زیاد میرفتیم طرف شمالی و قرغه و جا همه جا میرفتیم به تفریح. مگم فعلا همه جا برای زنان مسدود است. فعلا خودم خیلی خیلی دق شدیم، خیلی میخواهیم که تفریح برم چون حال موسم سیاحت و تفریح شروع شده.
برخی پایتخت نشینان بر علاوه داخل کابل برای تفریح به مناطق تفریحی ولایات دیگر هم میروند. مهدیار یکی از هتلداران در بند امیر بامیان میگوید کاهش بازدید کنندگان بند امیر بالای کاروبارش تاثیر منفی گذاشته است.
شرایط نسبت به وقت‌ها هم خراب شده چون مردم عام زیاد نمیایند، تا افغانی ما که از خارج آمده یک چکر اینجا میآیند که تعدادشون کم است و سهل نیست که یک کاروبار خوب بهتر شده باشه.
مصور باشنده ولایت پروان میگوید به دلیل مشکلات اقتصادی و ممنوعیت حضور زنان و دختران در محلات تفریحی در حال حاضر افراد کمی به تپه گلغوندی میروند.
پارکای تفریحی در پروان خواهمی گلغوندی است. نسبت به سالای قبل مردم از کابل کم میاید به خاطر قانون‌ها و فامیلی اجازه نمیتن. اقتصاد مردم یک ذره ضعیف است، نمیتون آمده.
این در حال است که در سالهای قبل از حاکمیت دوباره طالبان در کنار محلات تفریحی کابل از جمله قرغه، پغمان و پارکهای تفریحی داخل شهر کابل تپه گلغوندی پروان در هفته های نخست بهار به ویژه در روزهای رخصتی از محلات پر جمع و جوش بازدید کنندگان به ویژه خانواده ها بود. تلاش کردیم نظر مسئولان برخی از پارکهای تفریحی را در این باره بگیریم اما آنها ناظر به صحبت در این باره نشدند. اما رفتن به محلات تفریحی و طبیعت سرسبز چقدر نیاز است و چه تاثیر بالای زندگی انسان ها دارد؟ دکتر شرف‌الدین نظیمی یکی از روانشناسان در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت
تفریح میتونه که در کاهش اضطراب، در افزایش سلامت فیزیکی و روانی، در قسمت تقویت ارتباطات اجتماعی، توسعه مهارت ها و لایق و بهبود کیفیت زندگی بر انسان ها کمک بکنه.
اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در کنار افزایش مشکلات اقتصادی مردم و فقر، حکومت طالبان ممنوعیت ها و محدودیت های را وضع کردند که ظاهرا در کنار دیگر بخش ها روی کاروبار محلات تفریح و رفتن مردم و خانواده ها به محلات تفریح تاثیر منفی گذاشته است.
و در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی از کنسرت مادونا آوازخوان سرشناس آمریکایی برایتان میگوییم که او در این کنسرت رایگان بیش از 1.5 میلیون نفر را دور هم جمع کرده. زحام مردم و گرمی هوا باعث شد تا شماری از اشتراک کننده ها به شفاخانه منتقل شوند. فرشته نگاه جزئیات دارد.
سایل کوپاکابانا شهر ریو دی جنیرو در برزیل شنبه شب میزبان مادونا آوازخوان معروف آمریکایی و 1,600,000 بیننده او بود. بر اساس خبرگزاری رویترز این افراد از ساعتها حتی یک روز پیش به سایل کوپاکابانا از سر تا سر برزیل جمع شدند تا در کنسرت رایگان مادونا اشتراک کنند. مادونا 65 ساله آوازخوان معروف آمریکایی است که در میان مردم به خاطر آهنگ‌های معروف دهه 80ش شهرت دارد. پیش از آغاز کنسرت مادونا در سال کوپاکابانا تیم‌های اطفائیه محل کنسرت را به خاطر گرمی زیاد آب پاشی کردند و آب آشامیدنی رایگان برای اشتراک کننده ها توزیع شد. این اقدامات پس از آن گرفته شد که سال گذشته در جریان کنسرت تایلر سویفت، یک آوازخوان معروف دیگر آمریکایی در برزیل، یک نوجوان به خاطر گرمی هوا جانش را از دست داد. حدود 3,000 پلیس هم برای برقراری امنیت این کنسرت گماشته شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که گرمی هوا و ازدحام مردم باعث شد تا شماری از اشتراک کننده ها که ارقامشان دقیق گفته نشده روحی شفاخانه ها شوند. مادونا برای بیش از 2.5 ساعت پیهم در استیج آهنگ خواند و از مردم برای اشتراک و انتظار در این کنسرت سپاسگزاری کرد. کنسرت شنبه در برزیل آخرین اجرای مادونا در سلسله کنسرت های پی در پی او بود که در 14 اکتبر 2023 از شهر لندن آغاز شد. علاقمندان مادونا برای کنسرت های دیگر رو باید تکت می خریدن. اما کنسرت شنبه شبش به گونه رایگان در برزیل برگزار شد. مقام های برزیل گفتند که برای برگزاری کنسرت مادونا بیش از 3 میلیون دلار را مصرف کردند و آنها تخمین زدند که این کنسرت می تواند حدود 47 میلیون دلار به اقتصاد شهر ریو دی جینیرو، دومین بزرگترین شهر این